به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متاثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر رو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
داستانی بود با عنوان درخت سیب.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یکی دیگر از بانو شاعر با نام که در بین اوج شعر و در آغوش خانواده شاعر به کمال رسیده یاد خیری داریم. از فرخنده شوله، بانو شاعر تخاری که در حضور پدر بزرگی چون جمشید خان شوله و پدر شاعر و وارسته جهانداد یل شوله و کاکای شاعر و دیپلمات دکتر جمراد شوله و چند دیگر که عضو خانواده بزرگ فیض الله افسقال، مرد متنفذ و شوره شمال بود، تربیت دیده است. این یادنامه را همکارم جاوید فیضی میخواند.
هر چی داری بگو، با من سنگم، دائما سخت و سرد و یکرنگم. تو از آن روزگار خرسندی، من از این روزگار دلتنگم. دو بیتی از بانو فرخنده شعله بود. فرخنده شعله نواسه جمشید خان شعله چابی، یکی از پختسرایان شعر فارسی دری و از مبارزان رای عدالت و رستگاری صلح، مردی که زجر تکراری زندان کشیده و اما در مقابل استبداد تا آخر عمر پایدار زیسته است. بانو فرخنده شعله شاعر و نویسنده در 15 جوزای سال 1370 خورشیدی در شهرستان چاآب ولایت تخار در همچو خانواده تحت نظارت همچو بزرگمرد روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود نهاد. پدرش جهانداد یل شعله که ضمن داشتن ماموریت رسمی در یکی از ادارات ملکی چاآب من حیث یک تن از متنفذین روشنفکر و خوشنام و صاحب اعتبار در میان مردم چاآب شناخته می شود. مرحوم مادرش زن باسواد، دارای معنویات متعالی و یک بانوی مهربان و خوشبرخورد با همه بود و وی به حیث آموزگار در لیسه نسوان بی رابعه مصروف آموزگاری بود. به نوشته خبرگزاری زنان افغانستان، فرخنده شعله در سال 1375 شامل لیسه بی بی مهتاب واقع در زادگاهش یعنی چاآب گردید و در سال 1387 به درجه عالی از این لیسه سند فراغت به دست آورد. بعد در بهار سال 1388 به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل رایافت. در سال 1391 از این درگاه فارغ و سند لیسانسش را به دست آورد. در کنار همکاری با چندین رسانه و روزنامه های معتبر چاپی مانند روزنامه 8 صبح همکاری قلمی داشته و در ادارات و نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است. فرخنده در جامعه سنتی افغانستان با تابوشکنی ها و مبارزه توانسته مسیر زندگیش را تغییر بدهد. با وجود مصروفیت های کاری فرخنده شعله توانستم ماستریش را در سال 1399 از رشته رابطه بین الملل تکمیل و سند فراغتش را به دست آورد. دوران کودکی فرخنده شعله هم مانند سایر کودکان در دامان پرمهر و عطوفت خانواده آغاز یافت و اما در کنار این همه سعادت، بزرگترین و متبرکترین سعادت وجود پدر بزرگ وی یعنی جمشید خان شعله بود. جمشید خان شعله در کنار اینکه به دلیل نفوذ مردمی، شناخت و رسوخ قوی در دستگاه‌های حکومتی داشت، مرد فاضل، دانشمند، شاعر، نویسنده، بدلشناس، چیره‌دست در فن و هنر خوشنویسی، مفسر و متنفذ نامدار زمانه خودش بود. خانه‌اش محل نشست و برخاست شعرا و علما و قلمبدستان و فرهنگیان و محل جر و بحث پیرامون ادبیات، فرهنگ و تاریخ نیز بود. فرخنده در همان کودکی پدر کلانش را از دست داد. جای خالی پدر بزرگ را پدرش با خوانش شاهنامه فردوسی برای فرخنده و برادران و خواهران فرخنده پر می کرد. محیط فرهنگی داخل خانه، ذهن سرشار، ذکاوت عالی و علاقمندی فرخنده به آموزش والدین وی را واداشت تا وی را در کنار دختران همسن و سال همسایه راهی مدرسه خانگی برای فراگیری علوم دینی نمایند. فرخنده در محافل ادبی مکتب در مناسبت‌های مختلف مقاله و شعر می‌خواند و مورد توجه بیشتر استادان و اولیای مکتب قرار می‌گرفت. زندگی و جهانبینی برای فرخنده، اشتیاق بیان این نواها و زمزمه هایی که هم در و دیوار خانه از آنها لبریز بود و هم روح و ذهن کودکانه فرخنده را فرا گرفته بود، هر روز بیشتر در او قوت گرفته و او را تحت تأثیر قرار می داد. این آرزو که روزگار بتواند رای پدر بزرگش را در دنیای شعر و ادبیات ادامه دهد، هر روز بیشتر در وجودش جوانه می زد تا آنجا که الگوی فرخنده در دنیای شعر و ادبیات جد بزرگش بود، مبنا و جوهر کلام وی برگرفته و برخواسته از اشعار و غزلیات پدر بزرگش می باشد. در قالب‌های غزل سپید، رباعی و کوتاه تا حال شعر سرایده، اما بیشتر غزل می سراید. اولین مجموعه شعری خود را به زودی به چاپ می رساند. تا حال در قسمت جمع‌آوری اشعار و غزلیاتش کوشش های داشته تا آنها را در اولین مجموعه شعری تقدیم علاقمندان شعرش نماید که در آینده نزدیک اقدام به چاپ و عرصه آن به دوستداران و علاقمندان شعر و ادبیات کشور خواهد نمود. شعرهای فرخنده شعله در قالبهای سپید و آزاد زیاد است، اما غزلهای او را به خصوص دکلماتوران زیاد می پسندند. در این بخش یادواره دکلمه یک پارچه شعر بانو فرخنده شعله را به صدای حیدریار می شنویم و به تعقیب آن آهنگ به صدای سیف الرحمن صمیم داریم که با شعر بانو فرخنده کمپوز نموده. درود.
خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. امیدم، زندگیم، هستیم، بود و نبود من نبودی، زار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از زجر زمان و نابسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. تموز روز را بشکستم و در شب نآسودم، به موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم. هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم.
خیابان بودنت را جستجو کردم، بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. بگیری چتر باران بودنت را، هستیم بود و نبودی من نبودی، زار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از زجر زمان و نابسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم، بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را قطری باران بودنت را شب ناسودم با موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم هوای بات بودن ها مرا از خش میراند ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو چتری باران خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم به دیری چتری باران بودنت را جستجو کردم خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم به دیری چتری باران
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی فرخنده شوله بود و آهنگی هم به صدای سیف الرحمن صمیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک درنگ نسبتاً کوتاه در مورد ویراستاری. افرادی که در خیابان ادبیات گام می بردارند و کتب گونگون نظمی و نثری و مجموعه های خود را چاپ می کنند، در صفحات نخست آن ضمن شناسایی عنوان کتاب و نویسنده آن، نام ویراستار نیز در نگاهی اول توجه خواننده را جلب می کند و بسا دیده شده که در مواردی شماری از خواننده ها موازی با نویسنده و ویراستار نیز بهای خود را می دهند و در گونه ویراستاری یکی شیوه عمومی آن است که مربوط به تمام متون می شود. ویراستار مقاله را به طور کلی بررسی می کند و هدف در این نوع ویرایش این است که دستی به سر روی متن کشیده شود و اجازه ندهد که هیچ گونه غلط املایی، انشایی و محتوایی در آن وجود داشته باشد. اما در ویراستاری خاص که کمی تخصصی تر است، در آن به بخش‌های تخصصی متن پرداخته می شود. یعنی ویراستار نقش علمی دارد و باید متن را از نقطه نظر محتوایی صحیح و تخصصی و به دقت بررسی کند. اما شماری ویراستاری را با جدا نویسی از یک دریچه می بینند و در تغییر حتی محتوا و طرز نگارش ویراستار را دخیل می سازند. وظایف ویراستار شامل مواردی همچون اصلاح املا، دستور زبان و علایم نگارشی می شود. هر متن قبل از انتشار نیاز به بازخوانی و اصلاح دارد. فرقی نمی کند متن یک کتاب باشد یا یک مقاله علمی. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی منیر احمد بارش به این باور است که در ویراستاری اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن باید شامل باشد. ویراستاری از مستر ویراستن گرفته شده است. پیراستن و آراستن متن هم می تواند معنای ویرایش داشته باشد. ویراستاری برای کتاب، مقاله، پایان نامه و سایر متنها متفاوت از یک دیگر است. برخی ویراستاری را به طور کل آماده کردن دست نوشته برای چاپ و نشر در نظر گرفتن. در تعریف ویراستاری و فرد ویراستار باید از قوانین و اصولهای ویژه پیروی کند. منیر احمد بارش در زمینه تعریف ویراستاری این تعریف را در صحبتی با مجله آزادی ابراز نمود.
در مورد تعریف چیستی و چیگونگی ویراستاری می توانیم بگویم که خب خصوصا از دیدگاه من ویراستاری تنها جیدانویسی نیست. جیدانویسی یک بخش بیرون ساختاری معقول و مطلوب در فن ویراستاری بوده که سبب زیبایی و چشم نوازی متن میگردد و ذوق خواننده را مضاعف میکند که تا کسالت و خستگی از مسیر مطالعه دور شود. ویراستاری فرایندی است که طی آن یک متن از نظر زبانی، نگارشی، ساختاری و محتوایی بررسی و اصلاح می شود تا با بهترین شکل ممکن ارائه شود. هدف اصلی ویراستاری رفع ارادات و بهبود خوانایی و کیفیت متن است. ویراستار می تواند شامل اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن و حتی بررسی محتوایی علمی و منطقی شود. ویراستار کسی است که وظیفه بررسی و اصلاح متن ها را بر عهده دارد. ویراستارها با زبان، دستور زبان، اصول نگارش و گاهی موضوع تخصصی متن تسلط کامل دارند و با دیدی دقیق تر و تحلیل گرایانه به متن نگاه میکنند. یک ویراستار حرفه‌ای باید توانایی تشخیص ارادات زبانی و نگارشی را داشته باشد و در عین حال توانمند باشد تا با حفظ سبک نویسنده متن را به شکل روان و منسجم و بدون عیب ارائه دهد.
نحوه ویراستاری به این صورت است که بعد از نگارش متن باید گام‌های زیر را طی کنید: فاصله گرفتن از متن، چاپ متن، خواندن کلی متن، بازنگری محتوا، ویرایش جملات و املا و انشا و چند دیگر از گام‌های مقدماتی و الزامی در ویراستاری است. ویراستار یار و یاور نویسنده بوده و تجربیات کارآموزی خوبی باید داشته باشد. ویراستاران باید درک عمیقی از دستور زبان داشته و نکاتی مانند علایم نگارشی، استفاده صحیح از افعال، تسلط بر زبان محاوره و بسیاری موارد دیگر را در نظر گیرند. ویراستاری را هر آگاه ادبی با ویژه اهل تخصص به گونه های خاصی تقسیم بندی می کنند. منیر بارش هم به شیوه خاص خود به انواع ویراستاری چنین پرداخت.
بله، دقیقا در مورد گونه های ویراستاری گفته می توانیم که ویراستاری به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شود یا به دو گونه تقسیم می شود. اول ویراستاری زبانی و محتوایی یا فنی. این نوع ویراستاری بیشتر به اصلاح اشتباهات املایی، دستوری، نشانه گذاری و مسائل فنی متن می پردازد. هدف این نوع ویراستاری بهبود زبان و نگارش متن است تا بدون تغییر در معنای آن اشتباهات رفع گردد. و گونه دوم ویراستاری محتوایی می باشد. در این نوع ویراستاری ویراستار به محتوای متن نیز توجه بسیار زیاد معطوف می دارد. دست شامل بررسی درستی اطلاعات، منطق استدلال ها، انسجام بخش های مختلف متن و هماهنگی کلی محتوایی ارائه شده می باشد. در نهایت ویراستار نه تنها به عنوان یک اصلاح کننده بلکه به عنوان یک رهنما و همراهی کننده برای نویسنده عمل میکند تا ایده ها به بهترین نحو ممکن بیان شوند و متن و متن نهایی دارای بیشترین کیفیت تقدیم مخاطب و خواننده کن شوند.
در ساده ترین حالت محتوایی که قرار است در یک کتاب یا یک مقاله منتشر شود در کنار این موارد ویراستار کمک می کند تا متن بیشترین تأثیر گذاری را بر روی مخاطب داشته باشد. در جای خواندم برای درک بهتر کار ویراستار می توان آن را به آرایشگر نسبت داد. یک متن خام دست نویس مثل یک مو می ماند که آن را به بهترین حالت ممکن آراسته می کند. به گونه سخن آخر ویراستار کسی است که کیفیت یک متن را از جهات مختلف بهبود می بخشد و آن را با اصول نگارشی مربوط به یک سبک یا شیوه نگارشی خاص منطبق می کند تا آن اثر برای انتشار آماده شود. با سپاس از منیر احمد بارش که در این بحث با ما با ابراز نظرشان مدد رسانی نمودن. درود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی دارد را شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.